رادیو معرف در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. سامانه پیام کوتاه این رسانه دینی 3553 هست و آماده دریافت پیشنهادها و انتقادات شما بزرگواران در مورد برنامه های شبکه سراسری معرف. زمان پخش برنامه برای بیداری است با گفتاری از استاد رحیم‌پور ازغدی و بحثی در خصوص مقایسه مبنای انسانشناسی اسلامی و غربی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. من به نظرم آمد یک مسئله علمی رو طرح بکنیم و حالا نظر خودم رو در حد وسع خودم عرض میکنم. دوستانم عادتا تأملاتی رو این مسائل دارن، باقت نظر از لفظ و جموده بر لفظ اصل این معنا یک دغدغه مهمی است که شاید یکی دو قرن دامن جهان اسلام رو گرفته، که ما چون تو این قضیه دو سه قرن، یکی دو قرن فکر کردن رو تقریبا تعطیل کردیم در ایران و در بعضی کشورهای اسلامی و حالا داریم لطماتش رو میخوریم. برای اینکه شروع مجددی و یک آغاز دوباره‌ای برای تمدن ایرانی اسلامی داشته باشیم، قاعدتاً یکی از نهادهای پیشتاز و در بعضی جهات سکاندار بازسازی تمدن اسلامی و ایرانی دانشگاه‌ها هستند و نقش اساسی تو این قضیه خب از بقیه باز بارزتره. میخوام وارد عرصه علوم انسانی یا انسان شناسی بشیم که یکی از مهمترین معرکه های علمی است که حوزه و دانشگاه ما باش روبرو هستند. اگر از این گردنه بتونیم درست عبور بکنیم، این راه بزرگی باز میشه برای فتوحات بزرگ بعدی در عرصه علمی، معرفتی و تمدن سازی. اگر از این نتونیم عبور کنیم، تلاش های دیگه همون رو بقیه جبهه ها و معرکه های علمی حتی اگر موفق باشه ممکنه مشکلات اصلی ما رو حل نکنه. یک کمی در جا بزن. تئوریزه کردن این مسئله احتیاج داره به پاسخ گفتن به دست کم دو سوال، دو تا پرسش اصلی. یک، در باب انسان شناسی. حالا من موضوعی که خاصی که بهش اشاره میکنم مسئله انسان شناسی است و برای که دقیق تر صحبت کرده باشیم، به عنوان نمونه آزمایشگاهی اونو که حالا من در موردش مثال میزنم، در باب علوم انسانی به طور خاص به مسئله روانشناسی اشاره میکنم. به عنوان مثال من برای پاسخ گفتن به دو سوال اصلی که الان طرح میکنم چند تا نمونه های عینی از این حوزه که شاید برجسته ترین حوزه نظری در ذیل انسان شناسی باشه همین بحث، از جمله یکیش روان شناسی است، اشاره میکنم که ببینیم پاسخ ما به این دو تا سوال اینجا چجوری میشه تئوریزش کرد. دو تا مسئله مفروض گرفته شده تو ذهن خیلیا در اثر کمکاری یکی دو قرنه ما و تلقین و ترجمه، بمباران تلقین و ترجمه از طرف مغرب زمین، چون بالاخره تولید کردن تو یکی دو قرن تو حوزه‌های مختلف هی دارن فکر میکنن، مینویسن، میگن و طبیعیه که جامعه‌ای که بیشتر تولید میکنه صادر میکنه مفاهیم رو و جامعه‌ای که تولید نمیکنن وارد میکنن و مصرف میکنن. وقت ما به همدیگه خودمونم که به خودمون نمره علمی میخوایم بدیم چاره نداریم جز همینه که تولید شده جای دیگه مصرف کنیم، بر اساس این به هم نمره بدیم. آخه یه مرتبه معیار و ملاک علمی بودن و علمی نبودن میشه همین چیزایی که وارد میشه، با قطع نظر از اینکه واقعا نا چقدرش علمی است، بر اساس ملاکای معرفت شناختی چقدر علمی است و چقدر نیست. دو تا گزار مفروض گرفته شده که به زبانم نمیاریم ولی پس ذهن خیلی از ما هست. یکی اینکه اون چه که در علوم انسانی و انسان شناسی ترجمه شده است علم محض است. اینا علمن و علمیان، ملاک علمن و توجه نمیشه که اینا چقدر با ایدئولوژی های مختلف مخلوطن. چقدر اینا با بعضی مبتنی بر بعضی فلسفه ها هستند که ایدئولوژی ها و مکتب ها. این یه مفروضه. فکر میکنیم هرچی که در روانشناسی، جامعه شناسی و بعضی دیگه از علوم اجتماعی یا علوم انسانی ترجمه میشه و میاد، اینا علم محضن، سراسر تشکیل شدن از گزاره های تجربی، استقرایی و مشاهده محض، چون همین ملاک علمی بودن در اونجا. یعنی الان معرفت وحیانی معرفت دانسته نمیشه، معرفت فلسفی یا عقلی محض هم معرفت دانسته نمیشه، معرفت تجربی، مشاهده‌ای و آزمایشگاهی شده معیار علم، که البته اینم این اواخر داره زیر سوال میره چنده هست. این یک چیز، یک امر مفروضه که اون چه ترجمه شده علم محض است. مفروض دوم اینه که اگر بخوایم توی حوزه ها ما کار بکنیم، تولید فکر و نظریه بکنیم بر اساس مفاهیم دینی، این نوعی خروج از حوزه علم است. اگر ما به عنوان متفکر اسلامی در عرصه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، علوم تعلیم تربیت اینا ما نظریه پردازی بتونیم بکنیم بر اساس این مفاهیم دینی، این خروج از حوزه علمه، یه حرف غیر علمی زدیم. حالا اینجا بحثی تو حوزه اپیستمولوژیه که اصلا علم چیست، چه چیز علمیه، چه چیز غیر علمی، که اینو ما واردش نمیشیم، یه بحث مفصلیه. میترسم اگه وارد او بشیم به اصل مسئلهمون نرسیم. شما میخوام اسم عینی بحث بکنم، مثال بزنم. ولی اجمالا پاسخی که ما به این دو تا مفروض میدیم اینه، یعنی بنیان عرایضی که من میکنم این دو تا گزاره است که الان عرض میکنم همین اول بحث، بعد هرچی میگم مثاله. در برابر این دو گزاره و مفروض ما دو تا گزاره پیشنهاد میکنیم، یعنی به جامعه بشری باید پیشنهاد بکنیم، ما و شما، دانشگاه های ما، و باید برای اینا استدلال کنیم و از پسش بر بیایم، درست بتونیم اینا رو توریزه بکنیم. یک، میشود که عقل باشه به عنوان منبع معرفت، حالا در حوزه انسان شناسی به طور خاص اینجا، تجربه و علم باشد، اینا رو ما به عنوان دو تا منبع معرفت قبول داشته باشیم. در این حال چیزی به نام انسانشناسی دینی، حالا به طور نمونه روانشناسی دینی و اسلامی، معنادار و ممکن است. این اولین گزاره که علمی باشد. یعنی در واقع ما میخوایم پیشنهادی که میشه اینه که شما الان برای انسانشناسی منبع معرفتتون چیه؟ تجربه است، مشاهده و استقراء رفتارهای خارجی است مثلا. خیلی خوب، ما این منبع معرفت رو قبول داریم، ما تجربه رو انکار نمی کنیم، ما انسانشناسی تجربی رو رد نمی کنیم. و چی میگیم؟ ما میگیم این منبع معرفت به تنهایی کافی نیست، در واقع ما میخوایم دایره معرفت رو توسعه بدیم، نمیخوایم تضییق کنیم، ما میخوایم بزرگترش کنیم، نمیخوایم کوچکترش کنیم. بعضی فکر میکنن تا بحث از پسوند اسلامی یا دینی برای علوم انسانی و معارف انسانی و انسان شناسی میاد، یه عده میخوان بیان بخشی از علم رو حذف کنن یا سانسور کنن یا دور بندازن. یعنی فکر میکنن مثلا میخوای بگی آقا ما معرفت تجربی رو قبول نداریم، بعد میگه آقا با فیلتر ایدئولوژی میخواید جلوی رشد علم رو بگیری، برخورد ایدئولوژیک و غیر علمی، برخورد حکومتی با مسئله علم. اگه این باشه حق دارن، اگه این باشه بله واقعا ضد علم، ضد رشد علم، این نوع تعصب، این نوع بربریت در عرصه علم، که شما بگی آقا یه بخشی از منابع معرفت رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون دیگران گفتن و کار کردن. نه، ما چی میگیم؟ حرف اساسیمون چیه که اینقدر مورد حمله قرار میگیره این ایده؟ حرف اساسی اینه که تجربه به عنوان منبع معرفت در عرصه طبیعت شناسی و انسان شناسی ما ردش نمی کنیم، قبول داریم، ولی میگیم کافی نیست، در کنار منبع تجربه یه منبع دیگر معرفت به نام عقل هست، بنابراین ما در کنار انسانشناسی تجربی یه چیزی به نام انسانشناسی فلسفی هم، عقلی هم لازمه، چون بخش هایی از فهم مسئله با تجربه آزمایشگاهی ممکن نیست، ولی اونا واقعیت دارن، اونا هم عینی هم. اینجوری نیست که هرچه که تجربی است فقط علمی و عینی است، مفاهیم ماورای تجربی هم هستن که مفاهیم عقلی هم و عینی هم، اونا هم علمی هم. یک گام جلوتر هم میگذاره. یه منبع معرفت دیگه هم وجود داره، گرچه اون معرفت شخصی است بیشتر تا معرفت عمومی، ولی اون هم نوعی معرفت و اون مسئله شهوده. بله، شهود یک شخص برای خود او معرفت بخش است. شهود تو برای من و شهود بنده برای شما معرفت بخش ممکنه نباشه، ممکنه حد اکثر الهام بخش باشه. ولی اینو بپذیریم، یه منبع معرفته ولو در عرصه علم عمومی قابل چیز نباشه، که البته اونم هست به یه معنای دیگری. و از همه مهمتر، از همه مهمتر که دعوای اصلی هم اینجاست، یه منبع دیگری برای معرفت وجود داره که اونو حذف کردین شما از عرصه شناخت، از جمله انسان شناسی و علوم انسانی، و اون چیه؟ وحیه. وحی یه منبع معرفت است. بنابراین گزاره اولی که مبنای تئوریک این بحث اینه که ما اون دسته از علوم انسانی، ما کل علوم انسانی، انسان شناسی رو از جمله حالا روانشناسی که من میخوام مثالای ریز توش بزنم، ما معتقدیم که این باید سه منبعی یا چهار منبعی باشه، نه یک تک منبعی، تک پایه نباید باشد. جامعه شناسی، روانشناسی، اینا علوم انسانی نباید تک پایه باشن، رو پای تجربه فقط بیستن، نباید تک پایه باشن. این یک. دومی که در واقع هم تکپایه نیستن، یعنی اینجوری نیست که شما هم تو این علوم موجود تماماً 100% فقط گزاره‌های تجربی آزمایشگاهی کنترل شده یکی یکی اینجوری باشه، این هم اتفاقاً نیست. مشکل اینه که در همین علوم انسانی موجود هم شما یه سری گزاره‌های تجربی رو با یه مقدار زیادی گزاره‌هایی که نه پشتش تجربه است، نه عقله، نه شرع، وحیه، هیچی نیست، مخلوط کردی. همینا ترجمه میشه، همینا قالب میشه به اسم علم، یعنی جاسازی شده. مثل قاچاق دیدین که مثلا مواد مخدر رو لای یه چیزایی جاسازی میکنه، گزاره های ایدئولوژیک سکولار و غیر دینی و ضد غیر عقلی، حالا غیر دینیش مهم نیست اینجا، غیر عقلی و غیر تجربی، اینا رو جاسازی کردید لابلای بعضی گزاره های تجربی آزمایشگاهی. آخ همه اینا میگه دربست بردارین مصرف کنین، جدا نکنین. اینه مشکل ما. فقط ما میگم آقا بیایم تجزیه علمی بکنیم، نقد بکنیم، نه نفی اون چه که ترجمه میشه، نقدش. نقد یعنی چی؟ یعنی برخورد منصفانه علمی، برخورد معرفتی، نه برخورد متعصبانه و بربری بر اساس حب و بغض، بر اساس خودی و غیر خودی به مفهوم غلطش، نه به مفهوم درستش، برخورد علمی. منتها با دو تا نکته. منبع معرفت فقط تجربه نیست، علاوه بر تجربه که اون محترمه و فراتر از تجربه، منابع معرفتی دیگری هم وجود دارد، یکیش عقله و یکی وحیه. این یک منبع دیگه. ما داریم در واقع به منابع معرفت اضافه میکنیم، کم نمیکنیم. بعضی ها صورت مثلا غلط تر میکنن، یا از اون طرف یا از این طرف، یعنی که آقا این علوم انسانی رو کلن بریزین دوش، اینا همه نجسه، تمام گزاره هاش ضد عقل و ضد اسلامه. این نیست اصلا مسئله. مسئله اینه که آقا ما اینو میپذیریم ولی تعبد نداریم. اینجا جای تعقله، جای تعبد نیست. شما که مبنای مدرنیته رو گفتید آقا اصلا نفی تعبد است، نفی همه اتوریته هاست، تعقل فردی، تجربه شخصی، از اینجا از خودم شروع میکنم، همه چیز از این به بعد مشکوکه مگر اینکه خودم با تجربه خودم بهش برسم. خب چرا حالا محصول تجربیات تو باید برای من بشه متن مقدس؟ چرا برای ما اتوریته درست میکنی؟ خب منم حق دارم، ما هم حق داریم منتقدانه برخورد کنیم علمی. بحث ما اینه که آقا این اینم منبع معرفته، تو میگی این نیست، فقط اینه. بنابراین دایره علوم انسان شناسی دینی از دایره انسان شناسی سکولار وسیع‌تر است، نه محدودتر. لذا علم علمی تر است، نه غیر علمی تر. این خیلی نکته مهمیه. شما هم همین کارو کردید اتفاقا. شما هم اتفاقا گزاره‌های تجربی آزمایشگاهی محض نیست تو اینا، توی علوم اجتماعی و علوم انسانی. ترکیبی است از گزاره‌های تجربی با بسیاری از مکاتب متعددی که تحت تأثیر فلسفه‌ها، ایدئولوژی‌ها و مکاتب خاصی به وجود آمدن، که البته ما هم نمیگیم اینا همش باطله. ما هم اینو نگفتیم که آقا اینا همه باطله، از یک کنار بریز دور. ولی ما میگیم همش حق نیست. چه رسد به این که شما میگید اینا حق منحصره. یعنی علم همیناست، هر کی خلاف اینا بگه نقد کنه اینا رو علم نیست دیگه. بس اینه. در واقع ما ادعای حد اکثری نداریم به این شکلی که بعضیا نسبت میدن، یه ادعای منطقی است. خب حالا وقتی میگیم انسان شناسی تو علوم انسانی، شاید اولین چیزی که به ذهن میاد همین روانشناسی باشه دیگه، بارزترین بحث توی انسان شناسی است. ما اون مقدمه که عرض میکنم، یعنی مقدمه اصل بحث عرض میکنم بعد مثال میزنم. ما خوشبختانه تو فرهنگی بار اومدیم که مجبور به حذف یک حقیقت به خاطر حقیقت دیگری نبودیم و این خیلی نعمته. یعنی به ما نگفتن آقا اگه دینو میخوای باید از خیر عقل بگذری، باید از خیر تجربه بگذری، ولی توی مغرب زمین رو گفتن بهشون. یعنی یک آدمی که دنبال علم و دانش و معرفت بود بهش گفتن که تو یا باید تن بدی به مفاهیم مسیحی یا باید دنبال عقل و تجربه، مجبورش کردن به انتخاب. ما توی مذهبی دینی بار آمدیم، تو سنتی بزرگ شدیم که مزه تناقض‌های بزرگ نظری رو نچشیدیم یا کمتر، ولی غرب مجبور شد به انتخاب بین دینش یا عقلش، بین دینش یا علم و تجربهش، بین دینش یا حقوقش. اصلا شروع ما با هم متفاوته، بستری که توش بار آمدیم با هم متفاوته. حالا غرب میگم برای که در غرب حالا وارد عرصه‌ها شدن کار کردن، و الا شرق که مثلا تو جوامع هندو و بودایی و اینا اصلا به این مسائل فکر نکردن تا بخواد تناقضی به وجود بیاد تا ببینن این تناقض چجوری حلش بکنن. این بودیزم و این حرفا هم که میبینید تو مثلا غرب و تو فیلم‌ها و تو بعضی مسائل و اینا باش چیز میکنن و احترام و فلان، اینا دارن باش تفریح میکنن. اینو به شما بگم، اصلا اینجوری نیست که اینا واقعا احترام معرفتی میگذارن برای مثلا بودیزم و هندویزم و عرفان‌های شرقی و کنفوسیوسی و اینا. تفریح میکنن، جزء دکور صحنه است، بازی میکنن با اینا، جزء تفریحاتشونه. یعنی غربیا بازی میکنن، یک مفاهیم معنوی بلنده ولی تحریف شده مخلوط با خرافه و شرک و بت پرستی و، یعنی مثلا وقتی راجع به بودیزم و معنویت بودایی صحبت میکنه از دور نمیفهمید، باید برید ببینید تو هند معابد اینا رو، باید از نزدیک ببینی، خودشو ببینی، ازش سوال کنی ببینید چی میگن اصلا. منطق غربی ها چون همه چیزو بهم دارن، برای به تعبیر بعضی متفکران مربوط به این حلقه فرانکفورت که غربی ها بهشون میگن نئومارکسیست، در حالی که اینا نئومارکسیست نبودن، در واقع منتقدین مدرنیته از نوع لیبرال سرمایه‌داری بودن، البته گرایش‌های چپ سوسیالیستی هم داشتن. اونا بعضی از همینا این بحث رو کردن، میگه نظام سرمایه‌داری غرب اینا میخوره، وقتی داره بالا میاره حالت تهوع بهش دست میده، وقت احتیاج داره به یه مسکن معنوی که سرش چون داره درد میگیره، سر گیجه گرفته، یه چیزی باشه که یه کمی از اون حال درش بره، یه تنوعی باشه. بهترین نوع معنویتی که به درد این جور کارا میخوره معنویت اسلامی نیستش که از یک طرف با عقایدی و معارفی گره خورده، از یک طرف هم ملزومات عملی داره. یعنی یه معنویتی که از یک طرف با معارف با مفاهیم اعتقادی گره خورده، با توحید، معاد، عدل، نبوت اینا، از یک طرف هم گره خورده با یه چیزی به نام شریعت، یعنی مسئولیت‌های واضح فردی و اجتماعی، و یه سری محدودیت هم طبیعتاً هست. من سراغ یک معنویتی که نه احتیاج به عقاید داره نه احتیاج به عمل خاصی داره و با تناقض هم میسازه، با خرافه هم میسازه، فقط اینو استراحت در برابر وقتی که از بس زیاد خورده داره بالا میاره تفکر سرمایه‌داری، یه جایی بخواد استراحت کنه زیر این، همین اینا به دردشون میخوره. به این دلیل احترام میذارن، و الا اونا خودشون میخندن تو مباحث معرفتی، اینا رو قبول نداره. اینم راجع به شرق. ببینید توی تفکر اینا اصلا اینکه علوم انسانی علم مساوی شد با سکولاریسم علتش چی بود؟ چرا وقتی از حقوق بشر حرف میزنه مجبوره بره سراغ حقوق سکولار؟ چرا از معرفت صحبت میکنه مجبوره معرفت رو، یعنی عقل و تجربه رو، یعنی هم علم و هم فلسفه رو سکولاریزه بکنه؟ چرا؟ برای که تو این دیدگاه با دین، نه همه با دینشون با مسیحیت مشکل داشت. تو سنت ما انسانگرایی و انسان دوستی منافاتی با توحید اسلامی نداشته، بلکه جزء ملزومات اونه، درست عکس مسیحیت. توی سنت ما عقل گرایی منافاتی با تفکر توحیدی نداشته، بلکه لازمه توحید استفاده از عقل بوده. یعنی خود کتاب مقدس ما دعوت به عقل و تعقل کرده، استیضاح میکنه، افلا تعقلون، چرا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ تو سنت دین غربی، دین غرب هر جا صحبت از ایمانه صحبت از تعطیل عقل بوده. تو سنت ما طبیعت شناسی هم با توحید و تفکر دینی منافاتی نداشته. شما برو روی زمین، آسمان، ستاره، خورشید، دریا، حیوانات، گیاهان، جانوران، بدن انسان، برو مطالعه کن. اینا اصلا تو تفکر تو سنت ما اصلا کسی تصور نمیکرد اگه ما بریم دنبال طبیعت شناسی از طریق تجربه و عقل داریم یک کار غیر دینی میکنیم. خب اونجا اینجوری بود. اصلا شروع این علوم در اونجا با زاویه در برابر دینشون یعنی مسیحیت شروع شده و با تضاد با او. خب این تفاوت مهمیه بین سنت ما با این سنت اینا. ما مجبور نبودیم به سکولاریزه کردن انسان و طبیعت و عقل و علم. تو سنت ما رقابتی و تضادی نبوده بین کرامت انسان با قداست خدا تا مجبور باشیم حقوق بشرمون و عدالتمون و علوم اجتماعی رو غیر دینی بکنیم. تضادی نبوده و رقابتی نبوده. توی سنت ما بین ایمان با اعتبار عقل، بین طبیعت شناسی با مابعد الطبیعه اسلامی دعوایی نبوده تا ضرورت داشته باشه که علم و فلسفه برای شناخت طبیعت و ماوراء طبیعت اول ضد دینی و غیر دینی بشن تا راه بیفتن، موتورش روشن بشه. خب این اتفاقات اونجا افتاده. تو فرهنگ اسلام پیوندی نبوده بین کرامت انسان با الحاد. همچین چیزی نبوده که شما باید ملحد باشی تا انسان کرامت پیدا بکنه. ولی اونجا اینجوری شد، یعنی اومانیزم مجبور بود با نفی مسیحیت شروع بشه. ما برای عاقل بودن احتیاجی به ترک دین نداشتیم، ولی اونجا راسیونالیزم به عقل گرایی با نفی مسیحیت شروع شده. ما برای علمی نگاه کردن به جهان، یعنی تجربی اندیشیدن، آزمایشگاهی نگاه کردن به پدیده ها، ما احتیاج نداشتیم به عبور از دین، ولی اونجا تجربه گرایی چاره نداشت جز اینکه با سکولاریزم توأم بشه، یعنی با نفی دین شروع بشه. خب اینا تفاوت های جدیه، اینا تفاوت نیست، اصلا تضاده. دو تا سنت دینیه، این سنت با اون سنت خیلی فرق میکنه. توی سنت ما معنویتی که به ما آموختن در تعارض نه با عقل گرایی، نه با عمل گرایی و اصالت عمل، و نه قابل تفکیک از عدالت خواهی و حقوق بشره. تا شما مجبور شی وقتی میخوای از حقوق بشر و اومانیسم صحبت بکنی، مجبور باشی بگی آقا اول مفاهیم مسیحی و دینی و شریعت مسیحی و کلیسا رو بذاریم کنار تا بشه از کرامت انسان حرف زد. تفسیر علمی از عالم آدم با تفسیر دینی از عالم آدم تو فرهنگ ما در طول هم بودن، تو فرهنگ اونا در عرض هم بودن، لذا با هم تعارض پیدا کردن. اینجا در طول هم بودن. شما دیدین تو تاریخ بزرگان ما خیلی از پزشکان و مهندسین و جراحان ما در این حال عارفه و فقیه و فیلسوفه. فقیه اصلا، آخونده. یعنی الان وقتی به ما بگن آخا مثلا امثال بوعلی که تصوری که یه پزشکه، در این حال تصوری که یه فیلسوف بزرگه، در این حال تصوری که یک مرد عالم دینیه، یه حکیمه، در این حال راجع به عرفان بحث میکنه. همطور که این تضاد نه در درون اینا بود نه در درون این دانشمند بود که من چند تا مفهوم زده هم و تو خودم چجوری جمع کنم، نه تو بیرون بود. یعنی منابع معرفت، وحی، عقل، تجربه، شهود در طول هم بود نه در عرض هم. اینا یکی از مسائل مهمه. بعضی توجه ندارن وقتی میگن آقا ما انسان شناسی دینی، میگه خب مگه انسان شناسی دیگه یا علمیه یا مسیحیه؟ راستم میگه، اما نمیتونی بگی یا علمیه یا اسلامیه، برای که اسلام تجربه رو و عقل رو به عنوان منابع معرفت قبول داره. متا میگه یه منبع دیگه این فراتر از اینا به نام وحی، شما به اونم احترام بگید، اونم قبول بفهمید و بشناسید. این پس عقلی شدن مفاهیم به مفهوم دینزدایی نیست. اونجا راسیونالیسم مساوی با آتئیزم بود، اینجا نه. اینکه توجه به انسان و اومانیسم، توجه به عقل و راسیونالیسم، توجه به علم و ساینتیسم تو غرب معادل شد با سکولاریسم و با الحاد، اینا از یک طرف مشکل مسیحیت که دین نسخ شده است. اصلا مسیحیت تاریخ مصرفش تمام شده، بیش از 1000 ساله یه جنازه رو دارن میکشن میارن جلو. تاریخ مصرف مسیحیت تمام شده به خاطر همین تناقضها، همین خرافه‌ها، همین شرک‌ها و همین که مشکلات نظری و عملی انسان رو نمیتونه حل بکنه، باید تحملش کنن. اسلام، ما ادعا داریم اسلام مثل مسیحیت جنازه ای نیست که باید رو دوشت بکشی با خودت به زور بیاری، مثل مرده ای که متعفن شده هی شما بهش ادوکلون و عطر رو اینا بزنی هی بشوری تمیزش بکنی. خب تا کی واقعا این مرده ریگ و این اینهایی که به اسم مفاهیم دینی در شرق و غرب بودیسم مسیحیت چینا مطرح میشه اینا جنازه ان، فقط به طور تشریفاتی میشه نگارشون داشت. مثل مسکو یک سمینار بود توی دانشگاه مسکو، اون آکادمی علوم روسیه و اینا، بعد رفتیم میدان سرخ مسکو گفتن لنین هنوز جنازهش اونجا هست، این مومیایی کردن اونجا گذاشتنش. رفتیم دیدم که اینو همطوری کت شلوار پوشوندن شدتن شو اینا همطور مومیایی، هر چند وقت یه بارم همین میشونن دوباره میارنش. خب حالا وقت دیدگاهی که اصلا اصل مفاهیم معنوی و قداست و اینا رو خب مثلا ماتریالیسم نفی میکرد، همین او پایین رو درست مثل یک معبد، مثل یک زیارتگاه، یعنی سالن یه مواد خوشبو کننده تاریک مثل معابد، همه جا تاریک سکوت، که مثلا ما هم داشتیم می‌رفتیم حواسمون نبود خب کلا رو باید برداریم، هوای سرد و اینا اشاره میکنه سرد کلاتو بردار، مؤدب باشین، دستتون رو تو جیبتون نکنین، آرام مثل که درست جلوی یک امامزاده و امامی داره رد میشی، و همه جا تاریک، نور افکن درست روی چهره و همطور روشن نورانیش کردن به زور و مومیایی کردن به زور، نگه داشتن زورکی. این کاری که با مثلا من خیلی فکر کردم راجع به این قضیه که حتی یه فلسفه ماتریالیستی چجوری باز از مناسک دینی استفاده میکنه برای حفظ خودش، در این حال این کار با همین ادیان شده، یعنی امثال اینا درست میگفتن که دوره این دین ها گذشته، واقعا عدالت خواهی و حقوق بشر و تعقل و تجربه و معرفت و حقوق انسان واقعا با مسیحیت با بودیسم با اینا نمیشه، باید یکیشو انتخاب بکنی یا یکیشو تشریفاتی کنی. اتفاقی که الان افتاده اینه، دین تشریفاتی شده، شده مسئله شخصی در حاشیه دکور صحنه است و چاره دیگه ای نیست. من عقیده دارم این غربیا تازه خیلی متدینن که همین رو نگرش داشتن. آخه ما اگه بوده، من که واقعا اصلا هیچ عقیده ندارم به حفظ چنین دینی، اینا خیلی متدینن این غربیا که این دین، یعنی جنازه یک دین تو خالی رو همطوری رو هوا نگرش داشتن هزار ساله، خیلی مردن که باز میرن کلیسا، باز میرن انجیل رو میخونن. ما خواهم بگم دو تا سنته تو جامعه شناسی میگن دین، منظورشون همه دیناست. اونا مغالطه است، مثل که بگی شی شی شامل همه اشیا بشه، اینجوری مگه برخورد علمیه اینجوری؟ خب کدوم دین چی میگن؟ این دینا همه ضد هم حرف میزنن. اینا میگن آقا معنویت معنویته، چه تو معبد بودیسم، چه نمیدونم هندویسم، چه کلیسا، چه کنیسه، چه بتخانه، همه معبده. خب بله، اگه منظورتونه که بره اونجا در امر مقدس، مفهوم مقدس چیزی که میرچه الیاده و اینا میگن تو تعریف قداست و دین، بله. اگه اینجوری بگه همین الان شیطان پرستی هم دینه، یه معنویت، هر کس عبادت بت پرستی، نمیدونم شی پرستی، سنگ پرستی، میمون پرستی، خب هستن که اصلا اسلام آمده میگه اینا هیچ کدوم دین درست نیست، باطلن، ما قبول نداریم این معنویت‌ها رو. نه ای که پیروانشون آدمای بدی ان، پیروانشون بسیاریشون آدمای مظلوم، مثل اینجا چجوری مردم مسلمون میشن، اونجا هم همینجوری مسیحی میشن، بودایی میشن، یعنی توی خانواده یک محیطی بار میاد همینجوری میره جلو دیگه. راجع به آدما ما بحث نداریم، قضاوت که کی بده کی خوبه، اکثر بشریت مستضعف فکری ان، واقعا من عقیده اینه، اکثر بشریت، اکثر این مردم تو دنیا مستضعفن از لحاظ فکری، قربانی ان، جهله. ولی صحبت ما سر متدینین و پیروان ادیان نیست، صحبت سر خود دین هاست، سر خود اون مکتب ها و مذهب هاست. اینا رو با هم قاطی کردن، باید اینا رو از هم ما جدا کنیم دوباره، و این اشتباهه. بین حتی تو حوزه تشکیل دولت مدرن یا اقتصاد مدرن، چه سرمایه‌داریش چه کمونیستیش، در اروپا اصلا مجبور بودن اینا رو تفکیک کنن از مسیحیت، از دین و از اخلاق مسیحی، ولذا سیاست و اقتصاد اگر میخواست رشد کنه باید از اخلاق و مفاهیم مسیحی باید تفکیک میشد تا بتونن دنیاشون رو اداره بکنن، با اون دین نمیشد پیش کار کرد. ولی مفهوم دولت اسلامی اصلا مشروعیت خودش رو از دین و از اخلاقی بودنش میگیره، بنابراین ما با دو تا سنت اخلاقی و معرفتی و ارزشی روبرو هستیم.